بداند از کجا آمده، خواستگاه مبدا، مباحث توحید
تمام در الهیات رو در حقیقت
نبوت به کجا میره؟ ما کل الهیات رو بله در همین مناسبت میگه هدف من این نو جلدی که من نوشتم، هر جلدی 500 صفحه است، شرح همین فرمایش مولا علیست. یا در اونجایی که باز مولا صدر نقل میکنه در یکی از مجلدات اسفار که قال علی علیه السلام والله ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد، که وحدت وجود حقیقی عرفانی همینه، جایی نیست که خدا نباشه، حضورش تمام هستی آفاق و انفس رو پوشونده.
و از باب رؤیت بله بله من بله دیدم بله که بله خداوند
اونم هست. با سوگند جلال والله ما رأیت و شیئا،
باز هم پیوند
شما میدونید بله نکره در سیاه نقش افاده عموم میکنیم شیئا ما رأیت و ما نافی است شیئا الا و رأیت، حالا نفی مقدم استثنای مؤخر یفید الحصر، یعنی هیچ شیئی هیچ چیزی رو ندیدم، یه سنگریزه، کهکشان، ستاره، دریا، درخت، انسان، قبلش خدا رو دیدم، با او خدا رو دیدم، بعدش هم خدا رو دیدم. این دیگه رؤیت، این همونه که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام میفرماید خدایا خودت رو به من در هر چیزی نشون دادی، فرعیتو که ظاهرا فی کل شی، فی کل شی موجبه کلیه است، یعنی هیچ شیئی نیست خالی باشه از رؤیت تو، چون جلوه توست.
بحث بمون هم داره بله. پیوند میخوره که بله عارف بله. عارف در این منظومه
بله.
وقتی به هر موجودی نگاه میکنه داره خدا رو میبینه و خدا رو درک میکنه در حقیقت
و قبلش اون رو میبینه، چون دیدن علت تام میگه هستی باش قبل از معلوله، اون تقدم
قبلش
داره
اون رو میبینه، بعدش اون رو میبینه، همون زمان تقدم. هم داره اون رو میبینه بله.
این همونه که در سوره فصلت هم سنوریهم ارائه رؤیته سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی تمام آفاق و انفس رو خدا پوشونده، حضور اوست، یا ذاتشه یا صفاتشه یا افعالش، غیر از این هم چیزی در عالم نیست، هر چیزی یا مظهر ذاته یا مظهر فعله یا مظهر اسم و صفات خداست، اگه چیزی غیر از این هست نشون بده نیست. لذاست امام حسین علیه السلام می فهمد امیت اینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا، خدایا کور است نه کور باد، نفرین نیست، توصیفه،
کور به خاطر
کور است اون که تو رو ظاهر نمیبینه، کجاست که تو نباشی، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را، تا اونجا که میگه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار چشم تماشا کنم تو را، فرعیتو که ظاهرن فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی، دعای عرفه امام حسینه. لذا تمام عالم بحث توحید رو میکردیم و نبوت و معاد،
ما در مقام توحیدش رو گفتیم جاییست که در بیان ارکان جهان بینی اسلامی مقام توحید رو داریم. در کنار توحید نهج البلاغه ناظر به سایر ارکان چه گرایش
داره؟ درباره نبوت زیباترین بحث ها و آگاهی بخش ترین بحث ها رو دارن که عرب در جاهلیت چگونه میزیست، چه مشکلاتی بود، دشمنی بود، اختلاف بود، تبعیض بود، ظلم بود و پیامبر که اومد این رسم ها رو از بین بود و جاهلیت رو زیر پاش گذاشت و فرمود الاسلام و یجب با ما قبله، اون تبعیض بین سیاه و سفید و فرمود لا فضل لعربی نلا عجمی ولا لعجمی نلا عربی ولا للاسود علی العبیز ولا للعبیز علی الاسود الا به تقوا،
بگونه به الهیات برابری انگار میرسه.
بله این الهیات رهایی بخش، در واقع این الهیات رهایی بخش واقعی است، نه اونی که در امریکای لاتین بود. اینجاست که در واقع فقط ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک اینه دیگه، بلال و ابوذر بیابانگرد و سلمان فارسی زرتشتی از ایران رفته و هر و هم
و همه اینا از نبوت داره بیرون
میاد، از نبوت. ما در اسلام زیبایی هایی داریم، یک خانمی هست خانم هندی آنی بیزانت، دستیار خانم هلینا بلاباتسکی بود که تئوسوفی رو بنیان گذاری کرد، این 5 تا سخنرانی داره در دانشگاه کمبریج در انگلیس، زیبایی های اسلام، این خودش هندو بوده، بعد مسیحی شده. بعد که میره در انگلیس اونجا متوجه میشه که مسلمان ها و مسیحی ها و پیروان ادیان اینها خیلی با هم بدند و اختلاف هست و مخصوصا مسیحی ها بیمهری میکنن نسبت به مسلمان ها، ظلم روا میدارن و فکر میکنن اسلام دین خشونت است و جهاد داره و از این چیزه که امروز هم میگن دیگه، اسلام حراسی و اسلام خوبی ها. اونجا سخنرانی میکنه تحت عنوان زیبایی های اسلام، میکش همین تبعیض نژادی اینا رو، ریشال دیسکریمینیشن رو از بین برد اسلام، یکی جلو زنده به گور کردن دختران رو گرفت. انقلاب واقعا، انقلاب تکاملی که میگن پیامبر به ای زن به قتلت از الموعودت و سئلت به ای زن به قتلت، جلو اینا رو گرفت. بعد جلو بخاری ظلم هایی که میشد به زن گفت که لرجال نصیبون من مکتسب و ولی نسای نصیبون من مکتسب، نه مال خودش درآمد داره، مال اجازه اقتصاد فعالیت معامله تو اون زمان تو اون دوران.
این الهیات یک الهیات انتزاعی نیست، الهیات اخلاقی
کانکریت، کانکریت انضمامی عینی در متن عینیت زندگی جاری است.
مال تو این مناسبات تاثیر نیست
کاملا کاملا. لذا اقبال لاهوری میگه، میگه اصلا این تعالیم قرآن برای زندگی عینی و عملی، وقتی بره تو ذهن آدم تو جان آدم فقط توی اونجا نمیمونه مفاهیم انتزاعی. فاش گویم آنچه در دل مزمن است، این کتابی نیست چیزی دیگر است، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. این کتاب جهان رو عوض میکنه که کرد تغییر داد. از یه مشت عربه جاهلی بی سواد دختراشون زنده به گور میکردن، تمدن درخشان اسلامی رو ساخت که قرنها بود در اروپا اندلس دانشجوهاشون رو میفرستادن دانشگاه اسلامی با هدایا. همین طیلسان و اینا در اصل لباس فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی بود.
امیرالمومنین در نهج البلاغه عبور از اون فرهنگ جاهلی و اون تمدن خیلی مورد توجهه.
بله،
این رو با من یک نقطه درخشان
برای اینکه اساسا دین اسلام دین فرهنگ پرور، دین تمدن ساز، تو متن تعالیمش هست. آخه دینی که میگه عبادت تنها تفکر عبادت نیست، افضل العباده است. افضل العباده تفکر، لیس العباده که تفکر. چقدر از این حدیثا هیچ دینی شما پیدا نمی کنید که اصلا تفکر رو عبادت حساب کرده باشه، اونم افضل عبادات. خب این دین معلوم فرهنگ میپروره، این دین معلوم علم درست میکنه، این دین معلوم تمدن. اگه بذارن الان هم امروز جهانخوارا نمیذارن، برای اینکه یک دهه اگر این ایرانو بذارن به کار خودش چی بکنه، کارشون داشته باشن، این همه جنگ و چی تحمیل نکنن، اذیت نکنن، محدودیت و تحریم، و خواهند دید که این تمدن دوباره این قدرت و پتانسیل در این دین هست. دوباره ابن سینا ها درست کنه، نوابق رو به وجود بیاره. شوخی نیست، امام ما امام صادق بیش از 4000 شاگرد داشته، 130 تاش زن بودن. من اینا رو بررسی کردم، دو تا سخنرانی داشتم چند سال پیش در حسینی ارشاد، 130 تاش زن. بعضی از این زن ها مثلا سیاه‌پوست بوده، از کشورهای دیگه بوده، پای درس امامی، بعد اصلا علوم اسلامی نبوده، همین علوم روز اینها رو تدریس میکرده حضرت. تنوع
سیاه بله، پوست بله، بله. نه تخرج علوم
بله اسلامی. یه بخشش علوم اسلامی و تفسیر و
خیلی علوم روز مربع علوم مورد
نیاز لذا اصلا تمدنی همچین عقلانیتی عرفانش قوغاست، فلسفش قوغاست، فاصله نذاشتن، مهلت ندادن، تو سر مسلمین زدن. استعمار، دوران سیاه استعمار یادمون نمیره، و الا ما صدهای ابن سینا و رازی و ابن هیثم و ابن ساعاتی و ساعت این اختراع کرد. اون زمانی که تو اروپا بحث بود چند تا شپش رو سر سوزن جمع میشن، قرون تاریک قرون وسطا شد. لذا در نهج البلاغه ما با یک کتاب فرهنگی، کتاب تمدن ساز، کتاب زندگی رو به رو هستیم. و الا کنفوسیوس هم آنالکت داره، آنالکت یعنی کلمات قصه، برداشته یه چند تا مثلا اصل اخلاقی گفته آقا با نوکرش اینجوری رفتار کنه اونجوری. اسلام انصافا هیچ دینی به اندازه دین اسلام به واقعیت و عینیت های حیات توجه نکرده.
جناب آقای دکتر همایون همتی، در بررسی مباحث الهیاتی نهج البلاغه ما یک بحث برجسته و تأثیرگذار و مورد توجه حتی در الهیات های مدرن و پست مدرن داریم و اون مسئله مرگ هست و مسئله معاد که از یک جنبه ارکان جهانبینی اسلامی رو هم تشکیل میده. نگاه نهج البلاغه به مرگ و نگاه نهج البلاغه به معاد رو چگونه ارزیابی میکنه؟
خب نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید، منتها یک دریای گسترده و ناپیدا کران است، فرصت مبسوطی میخواد واقعا مطلب ادا بشه. از یک طرف مرگ یک انتقال و یک ارتقا هست در نهج البلاغه برای مولا علی علیه السلام که آغاز لقا هست، ملاقات با خدا،
انتقال و ارتقا.
بله، همون که لقاء الله گفته میشه، ملاقات با خداوند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب، بازگشت به سوی مبدا هستی و منشأ و خاستگاه هستی است و دیدار با خداوند است. از یک طرف یک انتقال است از یک نشأه به نشأه دیگر، از سرای دنیا به سرای آخرت. از یک طرف ارتقا است از یک ساحت از هستی به ساحت بالاتری از هستی، برای اینکه به هر حال عوالم بعد از مرگ حداقل ماده دنیوی رو ندارند و یک بهره بیشتری از تجرد دارند، حالا چه مثال باشه چه عقل باشه ملکوت باشه، و در اونجا چیزهایی رو میبینند مردگان که در این دنیا نمی دیدند. فکشفنا آنکه غطا اکش و بسر و کلی و محدید، در حالی که لقد کنت فی غفلت من هازا. اینجا سرای غفلت است، آدمی خیلی زار رو انکار میکنه، خیلی زار رو نمی بینه، بی خبر است. و در آخرت ندار الاخر لحی الحیوان، حیات واقعی اونجاست حیوان. لذا آموزه ائمه علیهم السلام و مذهب پاک تشیع این است که به جای ترس از مرگ از خدا بترسید و مرگ حاضر شدن در پیشگاه خدا بدانید این رو، و اینکه از حجاب تن و از قفس دنیا راحت میشید. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان.
رهایی از زندان هست.
بله، دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، این آموزه های اهل بیت هست. با سگان بگذار این مردار را، خورد بشکن شیشه پندار را. ملکتی کان می نماند جاودان، ای دلت خفته تا آن را خواب دان. از خواب بیدار میشی، نقد کن تفی غفلت منهاز. لذا مرگ آغاز بیداری است، آغاز رهایی است، آغاز دیدار است، انشالله آغاز آسایش و راحتی است. وجعل راحتی موتی، برای کسانی که بد زیستند، بد عمل کردند، معصیت کردند و خدایانه نزیستند، با معنویت نزیستند، بله اول عذاب است و اول درد است و اول ناراحتی است. اونهایی که به آخرت اعتقادی نداشتند و فکر میکردند همین دنیا سالا بمیرن باید از این لذت ها جدا بشن، یه هم حلال حرام کردند، حالا باید کاخ و قصر رو همه چی رو، ماشین و خونه و فلان و همه رو بذاری بری. اما برای کسانی که نه، همین جا هم که میزیستند خداوار، خداگونه و مورد رضای خداوند و خرسندی اولیا و زندگی میکردند، آغاز راحتیست، آغاز امنه. لذا مولا علی علیه السلام چشمان ما رو باز میکنه و انصافا نکته خوبی رو اشاره کردید، یکی از بهترین بخشای نهج البلاغه در این حال که ترس از خدا، خوف و خشیت از حق تعالی رو در دل ما بیدار میکنه، خوف ما رو از مرگ کاهش میده و میریزه، که در واقع از اعمالتون بترسید، از کم گذاشتناتون بترسید. خدا خدای مهربانی است که از مادر دلسوزتره، از دایه مهربانتره و نزد او میروید. این خیلی نکته مهمی است. لذا مولانا هم داره میگه مرگ کین جمله زان در وحشتند، جمله مردم میکنند این قوم بر وی ریشند. اولیاء الهی مسخره شون میاد مرگ.
این اون سبا مرگ و یعنی خیلی فراتر از این که ترس از مرگ نیست.
بله.
این
بله.
انس با مرگ که در نهج البلاغه بسیار برجسته است.
بله. خود مولا میفرمایند که والله ابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل به صدی امه، صد یعنی سینه مادرش.
این از کجا میاد آقای دکتر همتی؟ آیا فقط با اون شناخت مثلا گزاره‌ای و عقلانی است که خب انتقال است و ارتقا است و دیگه نباید مثلا ترسید؟
نه، این مشاهده پشت پرده است که خود حضرت فرمود لوکش فلقتا مزدت و یقینا، پرده ای نیست،
حقیقت مرگ رو
داره میبینه. بله، عوالم رو میبینه، باطن رو میبینه، پشت پرده رو میبینه و خدا رو حی حاضر میبینه. خود حضرت فرمود که لم تره العیون و مشاهدت العیان یا مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب حقایق الایمان. و وقتی زیلب یمانی ازش پرسید یا علی هل رأیت ربک، فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره. ویحک، وای بر تو علی، کسی نیست خدای نادیده رو بپرسته. میبینم و میپرستم، میبینمت عیان و سنا میفرستم. به هر حال اون ایمان شهودی و ایمان عیانی و توحید شهودی و کشفی مولا علی اولا چیزی برای او مشهور و پوشیده نبود. اسرار رو در دفتر هستی خوانده بود، خدا رو میدید، آخرت رو میدید، عاقبت رو میدید. شاگردان اونها هم همینجور که از اساتیدم شاگرد آقای قاضی عارف معروف بود، سید علی قاضی، فرمود یه روزی در مجلس آقای قاضی نشسته بودیم توی منزلش، جوانش تازه از دست رفته بود، از دنیا رفته بود، صحبت عالم برزخ رو کرد. بعد گفت آقایون من از همین جا که در حضور شما نشستم دارم عالم برزخ رو مشاهده میکنم و جوان عزیزم رو که تازه از دنیا رفته از دست دادم دارم میبینم در کجای برزخ و در شاه.
مرزهای زمانی مکان برداشته میشه،
یعنی اینا در آن واحد در آستانه دو جهان هم، جهان طبیعت و ماورای طبیعت، ماده و معنا. و اینا تازه شاگردای با واسطه ایمن امثال آقای قاضی. ببینید مولا علی چی، امام زمان چی، امام صادق کی بوده. ما واقعا گاهی شأن ایمن رو پایین میاریم و نمیفهمیم، نمیدونیم، فوقش در حد یه مرجع تقلید مثلا خیلی عادل و اینا. اینه که مولا علی علیه السلام میگه که من انس به مرگ دارم و وقتی هم اون شمشیر اون نوجوان مرد اون گونه اون شقی اولین و آخرین بر فرق مبارکش فرود میاد، اظهار عجز نمی کنه، لابه نمی کنه، فریاد نمی زنه، میگه فست و برم بلکم، علی آزاد بستگاه.
این انس با مرگ انگار تمام یک جور معنای زندگی رو رقم میزنه. و
اصلا اگر انس با مرگ نباشه زندگی معنا نداره.
باز میکنید که چگونه انس با مرگ، با وجود اینکه ما عموماً مرگ رو اگر از یک بچه دبستانی پرسن بگن مخالف مرگ، میگه زندگی، چگونه انس با چیزی که مخالف
زندگی؟ حقیقه اونجاست دیگه، از لحظه احتضار که پرده میفته تازه زندگی شروع میشه. یه پرانتز، یه مقدمه از، یه هفته اومدیم اردو،
این همین موقته، این همین محدوده هم توی انس با مرگ معنادار میشه یا نه؟
بله بله، معنادار میشه دیگه، مقدمه از یه اردو آموزشی اومدیم یاد میدیم. مثل بچه ها رو تابستون ها میبرن اردو رامسر، یه هفته پنج روز دیگه آماده میشن، صبحگاه دارن، ورزش دارن، برنامه های خاص دارن، تئاتر اجرا میکنن، شعر میخونن، انشا میخونن، مقاله مینویسن، آماده بشن، تمرین کنن، روحی همکاری و هم نودوستی پیدا کنن، بعد برگردن شهر خودشون. وطن اونجاست، خونه اونجاست، اینجا پیاده روه، گذرگاهه، اقامتگاه نیست. و انشالله ما بریم پیش ائمه، بریم پیش اصلمون، بریم پیش اولیای خدا و از این خراب آباد، از این محنت کرده، از این سجن آزاد بشیم، زندانی.
ما این مسیر رو تا حدودی در حد فرصتی که در این برنامه داریم ترسیم کردیم. بسیار ممنونم جناب آقای دکتر همایون همتی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله که در صحت و سلامت باشید، کنار خانواده های محترمتون موفق باشید، سربلند یاد باشید. Thank you.
ما مسافران جاده زندگی
همواره برای رسیدن
به قله های تقرب
از گذرگاه
های شهر هم
باید عبور کنیم.
و چه عبوری آسان تر از تکیه بر یاد و عطر خدا که پیچیده در کوچه باغ شهر.
عطر خدا یعنی مشام جان تازه می شود
از مرور یادها.
عطر خدا یعنی رفتن در صراط خوشبو،
رسیدن یعنی مرور راه ها و استشمام مسیرهای جاودان
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
بویش به عشق علی، بویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیملی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3333 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
ظالمانه ترین روش آن است که از مردم انصاف بخواهی اما خودت با آنان به انصاف رفتار نکنی. امام علی علیه السلام.
لا دین لمن لا انصاف له. هممونم داریم میگیم برکت از زندگیامون رفته. خب انصاف رفته، برکت هم رفته. یک عامل برکت انصافه، نخ تسبیح اخلاقیات انصافه. انصاف یعنی آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار میکند. معاونت صدا با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی 3 الگوی صاحبخانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف در ماه مبارک رمضان برگزار می کند. علاقه‌مندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحب خانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند. برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهداء لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد. با معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
بدم روی به نوروز